عرض شد که معقول ثانی منطقی با معقول ثانی فلسفی با یک دیگر تفاوت دارن و تفاوت اونها به این بود که معقول ثانی منطقی عارض است این معقول در ذهن همون گونه که اکتساب نیست در ذهن است، بنابراین ذهن ظرف می شود هم برای ثبوت و هم برای اثبات، یعنی نسبت معقول ثانی منطقی این است که هم ظرف ثبوت محمول برای موضوع در ذهن است و هم ظرف اثبات محمول برای موضوع در ذهن است. مثلا اینکه گفته می شود الانسان نوعان یا الانسان کلیون فرق نمی کند، هر دو معقول ثانی است. ظرف عروض کلیت یا نوعیت برای انسان کجاست؟ ذهن. اتصاف انسان هم به کلیت یا نوعیت کجاست؟ در ذهن. بنابراین ذهن ظرف می شود هم برای ثبوت این معقول و هم برای اثبات این معقول. بنابراین تا تعقل نشود معروضی واضح است که این قبیله از عوارض عارض نخواهند بود به عنوان معقول ثانی و عروضم در اینجا به نحو قضیه چه خواهد بود؟ شرطیه، به این معنا که شرط عروض کلیت بر انسان یا نوعیت بر انسان عبارت از این که انسان در کجا باشد؟ ذهن. پس وجود در ذهن شرط است برای این معقول، ولی به خلاف معقول ثانی به اصطلاح فلسفی. چرا؟ چون در معقول ثانی فلسفی عنوان قضیه دینیه خواهد بود، نه قضیه شرطیه. به این معنا که عروض امکان بر انسان در دین عروض امکان بر انسان خواهد بود، نه مشروط به این که انسان در ذهن باشد. دین کون انسان در ذهن در این هم عارض می شود انسان بر چی؟ کلیه امکان بر انسان. خب امکان چرا اینجا میگیم؟ نه کلیت یا نوعیت، برای خاطر اینکه امکان وصف ممکنات است در خارج، اتصاف تمام ماهیات ممکنه که امکان اتصاف در خارج است، ولی عروض که پای عروض میان میاد عروض امکان بر ماهیات در کجاست؟ در ذهن. چرا این چنین گفته می شود؟ برای خاطر اینکه عروض مطلقا باید در کجا باشد؟ ذهن. بلاخره ذهن تارتن شرط است برای عروض و اخرى ظرف است برای عروض. در معقول ثانی منطقی شرط است برای عروض، در معقول ثانی فلسفی ظرف است برای عروض. لذا این فرق در ظرفیت و شرطیت بسیار مطلب را واضح می کند. پس بنابراین صرف وجود در ذهن کفایت میکند برای این عروض، نه اینکه مشروط باشد در این اتصال. این حاصل اون چیزیست که در اینجا میشود گفت. به بیان آخری هم میتونیم ما این فرق را بیان بکنیم. معقول ثانی به اصطلاح منطق عبارت است از عارض شیء به ما هو فی العقل، زیرا شیء به غیر کونهی فی العقل معروض است و قهرن اتصاف هم بنابراین در کجا خواهد بود؟ چون فرض شرط دیگه اتصاف هم در عقل است، زیرا معروض به غیر کونهی فی العقل دیگه در خارج نیست، ولی معروض حینما هو فی العقل می سازد با اینکه در خارج هم باشد. دقت کردیم؟ ولی که معروض به شرط کونهی فی العقل دیگه این شرط اگه منتفی بشود مشروط هم منتفی میشود. معقول به شرط کونهی فی العقل کجا موجود است؟ در عقل. پس قهرن اتصافش هم به اون عارض در عقل خواهد بود، چون این شرط آمده است در عروض. به شرط این کونهی فی ذهن شده است معروض. پس اگر به شرط کونهی فی ذهن معروض است، اگر این شرط نباشد عروضی نیست. پس در کجا اتصاف خواهد بود؟ اینجا اتصاف تابع عروض است. در اینجا چرا تابع عروض است؟ چون معروض مقیدن به هذا الغیب معروض است، به هذه الحیثیه معروض است. اگر این حیثیت از اون جدا بشود عروضی در کار نخواهد بود، اگر عروضی نیست قهرن اتصاف هم نخواهد بود. چون معروض به قید کونهی فل عقل آر به اصطلاح مقید معروض واقع شده است و به این قید قهرن در خارج نیست، چون خارج در مقابل عقل است. به قید کونهی فل عقل لا یکون الا فل عقل، پس عارض بر او هم قهرن معقول نیست که به اصطلاح در خارج باشد. لذا عارض او هم هرگاه به عنوان و وصف عارض در نظر گرفته شد، این لای تقرد الا اینکه عارض باشد برای اون فلعقل. اگر آمد شما او را در غیر عقل در نظر گرفتید، عارض این عارض عارض اون معقول نشده است، بلکه عارض معقول آخری شده است. لذا این را چرا اینطور میگوییم؟ تا اینکه شما اشکال نکنید که ما میتوانیم حتی عوارض ذهنیه را جدای از معروض اونها چکار کنیم؟ تعقل بکنیم. خب بنابراین پس نقص شد این کلام شما که عروض در ذهن است. جواب این اشکال این است که ما عارضاً بذلک المعقول اگر بخوایم در نظر بگیریم حتما باید در ذهن باشد، چون اون معقول فقط در ذهن است. عارض او هم قهراً در ذهن خواهد بود، چون اون معقول در غیر ذهن تقرر دیگری ندارد، وجود دیگری ندارد. چون شیء وجود او مقیدن به کونهی فی ذهن لا یکون فی غیر ذهن، ظرف او فقط ذهن است. پس بنابراین این عوارضی را که منفکتن عن معروضاتها لحاظ کرده ای، اینها عوارض اون معروض دیگه نیستند. و ما فرض این است که میگیم این عوارض به قید این که اینها عارض اون معروض باشند لا یکون هذا العروض الا فی ذهن، و چون وجود اون معروض منحصراً در ذهن است، قهرن اگر وصفی هم برای اون بخواهد بیاد در کجا خواهد بود؟ در ذهن خواهد بود. چون فرض این است که ذهن شرط وجود اون معروض است، پس قهرن این شرط اگر شرط وجود معروض شد، عارضی هم که برای این معروض بخواهیم در نظر بگیریم لا یکون هذا العارض الا فی ذهن، فلا یکون الاتصاف ایزن الا فی ذهن. اما معقول ثانی به اصطلاح فلسفی، این دیگه این معقول این معقول لا یکون عارضا لذلک المعروض به قید کونهی فی ذهن. دقت کردیم؟ چون این عارضه در معقول ثانی عارض اون معقول هست، عارض اون معروض هست، اما به ما هوه نه به ما هوه موجودون که ذهن، به ما هوه هوه میسازد با وجود او در ذهن و میسازد با وجود اون معروض در خارج. حالا چون عروض اقتضا دارد که در ذهن باشد، چون عروض در غیر ذهن نیست، حمل در غیر ذهن نیست، ما از این جهت چاره‌ای نداریم که وقتی بحث عروض رو میکنیم باید بگیم در ذهن باشد، چون ما عروض خارجی در باب مفاهیم نیست، بلکه عروض خارجی نسبت به اعراض هست، اما اون عروض عروض مفهوم نیست، به عنوان معقول نیست، اون عروض معقول نیست، اون عروض شیء خارجی است، عروض وجود است. وجود عرض عارض است بر جوهر، اما معقول بخواد عارض بشود، چون معقول جای ذهن است، قهرن عروض معقول هم در کجا خواهد بود؟ در ذهن. ولیکن این عارضی که در ذهن یعرض و لمعقولین که معروض باشد، این معقول به ما هوه موجودون که ذهن معروض شده است یا به ما هوه هوه؟ در بحث معقول ثانی فلسفی میگیم معروض به ما هوه هوه معروض است. پس بنابراین تقید به کونهی فی ذهن در اینجا لازم نیست، میسازد با این که وجود او در ذهن باشد و میسازد با این که وجود او در خارج باشد. فاذن کما یمکن ان یکون الاتصاف ایزن کل عروض فی ذهن، امکان دارد که اتصاف در خارج باشد. خب وجه تسمیه معقول ثانی در معقول ثانی فلسفی یک مقداری غموز دارد، به اون وضوحی که در معقول ثانی منطقی است به اون وضوح نیست. غموزش هم این است که چون اینجا مقید نیست این عروض عروض حتما به وجود در ذهن، اگر هم لازم است نه به خاطر این است که معروض لا وجود له الا وجود ذهنی، بلکه به خاطر این که مقتضای عروض این است که باید در ذهن باشد، مقتضای حمل و قضیه این است که باید در ذهن باشد. خب اگر این شد، خب پس بنابراین چرا این رو میگید معقول ثانی؟ این می شود معقول اول حتی باشد به حساب معقول بودن؟ جواب این است که نه، ما چون وقتی بحث معقولیت و وصف کونی معقولا در نظر میگیریم، نظر به وجود در ذهن داریم و این به عنوان معقول لا یکون معقولا الا این که چون بحث معقولا، معقولا عارضن، صحبت اینه دیگه. چون معقول ثانی چه به نظر منطق چه در نظر به اصطلاح حکیم، هر دو عارض هست، عروضش که قدر مشترک بینهماست. معقول ثانی منطقی هم عارض است، معقول ثانی فلسفی هم عارض است. چون عارضن قهرن عارض چی میخواد آقا؟ معقول معروض میخواد. پس به وصف کونی عارضن اگر بخواد شی تعقل بشود، قطعا باید شی آخری قبلا تعقل شده باشد، زیرا ثبوت و شیئن به شیئن فرع ثبوت مثبت له هست، ولی که در ظرف ثبوت. خب اگر این عارض هست، عارض و یحتاج الى معروض، ظرف ثبوت این عارض کجاست؟ ذهن. پس معروض هم باید ثبوت ذهنی داشته باشد، مثبت له که معروض است اون باید ثبوت ذهنی داشته باشد. خب پس بنابراین اولا باید شیئی تعقل بشود به عنوان معقول اول موضوع، ثم این عارض تعقل بشود به عنوان معقول دوم. پس بنابراین بچه تسمیه معقول ثانی فلسفی به ثانی به این بیان واضح می شود اینجا، ولی این که تغییر ندارد اتصاف به این که ذهن باشد، ولی به مقتضای این که این معقول به عنوان عارض در نظر گرفته شده است، معقول به عنوان عارض، اگر عارض هست عارض معروض می خواهد. پس اولا معروض تعقل شده است، در مرتبه دوم یعنی مالای صفه اول این عارض تعقل شده است، لذا معقول ثانی. این معنا را که بیان کردن، حالا می‌فرمایند فرق بین هما که واضح شد، باید دقت بکنید هر جا که اسم معقول ثانی شنیدید فوراً فکر نکنید که عروض و اتصاف هر دو در ذهن است که معقول ثانی منطقی باشد. این قسم دوم را در نظر بگیرید، لذا باید سوال کرد آقا منظور شما از معقول ثانی، معقول ثانی به اصطلاح منطقی است یا به اصطلاح حکیم است؟ اذا عرفت ما ذکرنا من این که دو معقول ثانی داریم، یکی در اصطلاح منطق، یکی دیگر در اصطلاح حکیم، بنابراین مثل شیئیت یعنی شیئیت عامه، مفهوم شیئیت یا امکان، اینا معقول ثانی آمده است اما به معنای دوم، یعنی به معنای معقول ثانی فلسفی. یعنی اذا عرفت فا جواب شرط محذوف است، اذا عرفت عقد الاصطلاحی فی المعقول ثانی، ما دو اصطلاح بستیم در معقول ثانی، ثانی منطقی و فلسفی. لا تختلط، خلط نکن این دو اصطلاح را یک را با دیگری، جایگاه هر دو را دقت کن که کجاست. کما خلط بعضهم، تعریض است به فاضل حوتکی در فهم کلام علامه طوسی رضوان الله علیه، زیرا این بزرگوار فرموده است الجوهریه و العرضیه و شیئیه و غیرها، اینا از معقولات ثانیه اند. این جمله را که فرموده است که انهو حیثقال ارادن معنی ثانی، اراده کرده است معنای دوم از معقول ثانی را، نه معنای معقول ثانی منطقی. ولیکن چون این چینی فرمود توهم ذلك البعض ان لا معنا له الا المنطقی، شما میگه ما معقول ثانی غیر از معقول ثانی منطقی دیگه بیشتر نداریم. بعد فقط حفی کلامی، اشکال کرده است در کلام فاضل طوسی، حکیم طوسی رضوان الله تعالی علیه. چرا؟ گفته است که هیچ اغانه، چطور حالا کلام فاضل علامه طوسی رضوان الله چی بوده است؟ ایشان فرموده است الجوهریه و العرضیه و شیئیه و غیرها، سایر در منطق اینا از معقولات ثانیه هست، ایشان اراده، این سؤال اراده معنای دوم را. ولو اون بعض این چنین توهم کردن ان لا معنا له، معنایی برای معقول ثانی نیست الا المنطقی. اول اینو مسلم میگیرد که ما معقول ثانی غیر از معقول ثانی منطقی چیز دیگری نداریم، بعد فقط حفظ کلامی که اینها یعنی مثل جوهریت و عرضیت اینها لازم نیست که ما جوهریت رو وقتی تصور میکنیم اول یک شیعی رو تصور کرده باشیم بعد جوهریت رو تصور بکنیم، یا مثلا فرض کنیم عرضیت بر چرا، چون ما مفهوم جوهریت یعنی چیزی که لا یحتاج الى موضوع، مفهوم عرضیت چیزی که یعنی وجودی که یحتاج الى موضوع، اینجا احتیاج نداره ما یک چیزی اول تصور بکنیم تا جوهریت عرضیت به عنوان معقول ثانی باشد، چون در ذهن ایشان معقول ثانی منطقی آمد. اگر اینجوری نبود بله درست بود، وانه که معقول ثانی فلسفی مراد ایشان است، یعنی جوهریت عروض او بر شیء و وجود در ذهن است، اما اتصاف وجود به جوهر یا به عرضیت این اتصاف در خارجه. ما وقتی که میگیم تقسیم میکنیم میگیم ماهیت امکانی و وجود امکانی بر دو قسم است، یک وجودی که جوهر است، دوم وجودی که عرض است. حالا وجود جوهر را در ذهن وقتی میخواد تعریف بکنیم چجوری تعریف بکنیم؟ میگه وجودی است که اذا وجده شیء است، یعنی ماهیتی است که اذا وجده است خارج وجده لافی موضوع. عرض هم میگیم ماهیتی که مقصد اینا ماهیت است، ماهیتی که اذا وجده است خارجه وجده لافی موضوع، اینجور تعریف میکنیم. خب بس عروض جوهریت بر ماهیت یا عرضیت بر ماهیت در کجاست؟ در ذهن. اما کجا متصف می شود ماهیت به جوهر یا عرض؟ اتصافشان در خارج هست. این معنا مراد خواجه طوسی رضوان الله تعالی علیه هست، نه معقول ثانی منطقی که اتصافش در ذهن باشد که اشکال کنید که اینا اتصافشان در ذهن نیست. ما می توانیم اولا و ثانیا می توانیم اینها را تصور بکنیم بدون تصور شیء آخری. خود مفهوم جوهر سلب هر شیئی از اون شیء محال است. ما جوهریت رو منقطع از جمیع ما ادا از جمله معروض میتوانیم تصور بکنیم، عرضیت رو میتوانیم تعقل بکنیم بدون تعقل معروض. پس چطور اینا رو شما میگید معقول ثانی؟ اینا میشه معقول اول باشد. جواب همین است که اگر شما معقول ثانی منطقی در ذهنتان بیاد یه اشکال وارد و الا اشکال وارد میشه. ثم ان اتصاف الشیء شیء الخاص به شیئیت العامه فی الخارج ولیکن عروضها له ذهن. حالا توضیح میدن چون ایشان فرمودن مثل شیئیت یا امکان معقول ثانی فلسفی است، توضیح که چگونه اینا معقول ثانی فلسفی است. ما یک شیئیت عامه داریم به معنی همون وجود مطلق و وجود عام، که مفهوم عام وجود اطلاق میشود در تمام موجودات. نزا به مفهوم عام وجود واجب موجود است، ممکن هم موجود است، ممکن جوهر هم موجود و عرض هم موجود و بله هستی مطلق در فارسی. امکان هم تمام ماهیات ممکنه را شامل می شود به معنای عام. امکان به معنای عام این امکان امریست که همه ممکنات را چی؟ فرا می گیرد. حالا اینا چی جوری؟ ظرف عروض در ذهن است، اتصاف در خارج. یک قلب بفرماییم اتصاف شیء خاص یعنی موجودات خاصه به شیئیت عامه که از معقولات ثانی محسوب می شود، این اتصاف در خارج است. یعنی وقتی گفته می شود این شیء است، این مصداق است برای شیء کلی و عام، این کتاب مصداق است برای اون شیء عام، یعنی مصادیق هستی مطلق تمام موجودات هم که در خارج هم، این همه مصداق اونه. پس بنابراین میتونه بگیم این کتاب شیئون، انسان شیئون، شجر شیئون، حجر شیئون، الی غیر ذلک از موجودات خارجی. پس هر یک از موجودات متصف میشوند به شیئیت به معنای عام، پس اتصافشان در خارجه. ولی وقتی ما ترتیب قضیه میگیم و بحث عروض به میان میاد، میخواییم بگیم که مثلا الکتاب و شیئون، نه به عنوان وصف، نه به عنوان صفت، عارض میکنیم این شیئیت عامه را برای بر کتاب یا بر انسان یا بر شجر یا بر حجر. این عروض در کجاست آقا؟ در ذهن. ولیکن عروضها لهو فی ذهن شیئیت عامه عروجش به انسان یا به حجر و شجر، این در ذهن است و الا لزمت تسلسل. خوب دقت بفرمایید، اگر بنا باشد که عروج شیئیت بر فرد، این عروج در ذهن نباشد، لازم میآید تسلسل. وقتی اینکه تسلسل لازم میاد را اگر فهمی نیستن بمیستن که دقت کنید، چون دیگه بیان نفرمونه، فقط به صورت اشاره است. اگر شیئیت به نحو مطلق، شیئیت عامه دارای فردی باشد که به ذات موازی اون شیئیت باشد، مانند همون جوری که زید فرد انسان است، شیئیت هم دارای یک فردی باشد، شیئیت عامه که ما به ازا داشته باشد خارجن، همونه که انسان ما به ازای خارجی دارد که عبارت شد از افراد او مثل زید و هم قهرن. اون فرد با بقیه افراد اشتراک دارن در اصل شیئیت عامه، باید مشترک باشن دیگه، همون گونه که افراد نوع انسانی در این نوع با یکدیگر چیه؟ مشترک هست. پس مصداق شیئیت عامه با سایر اشیاء از این جهت باید مشترک باشد، مانند اشتراک زید و عمرو بکر و خالد در اون معنای عام نوعی که عبارت از انسان هست. خب بنابراین این شیء مشارک است با سایر اشیاء از جمله با انسان، پس این باید با او در فیکونی شیئاً باید مشارک باشد. حالا انسان شیء است، ولی شیء است که عبارت از این چی؟ این که هو انسان، این شیء هم شیء اون پس باید در این که میگوییم الانسان و شیء اون و از شیء و شیء اون، اون شیء که مصداق شیئیت عامه شد، اونم شیء اون، انسان و اون شیء در شیئیت مشترک شدن. قهرن چون دوتا هستن میگیم شیء اون یک هست، انسان که شیء دیگری است از مصادیق شیئیت عامه، اونم در طرف دیگر وجه اشتراکشن چیست؟ شیئیت. ولیکن چون دوتا شدن قهرن باید مابین امتیاز هم داشته باشن، ولا اگر فقط مابین اشتراک دارن دیگه دوتا نخواهند بود. اگر دو چیز دی تصور فرد من جمیع جهات ماننده دیگر باشن دیگه دوتا گفتن به اثنینیت معقول نیست، مقتضای اثنینیت وجود ما به امتیاز است، چون ما به اشتراک مقتضی وحدت است، ما به امتیاز موجب تعدد می شود. و چون فرض بر اینه که انسان و شیء دو چیزند، چون شیئیت عامه فرض بر این گرفتیم که مصداق داره، مصداق او با انسان که شیء اون، با حجر که شیء اون، با فرس که شیء اون، با همه اینها در شیئیت چی هست آقا؟ مشترک. پس قهرن در امتیاز از یک دیگر یک مابین امتیاز میخوان. ما نسبت به مابین امتیاز نقل کلام میکنیم، میگیم اون مابین امتیاز آیا شیء اون یا لیسه به شیء؟ امر عدمی که نمیشود باشد، قهرن اون مابین امتیاز ایزن شیء اون. خب این شیئی که مصداق شده است برای اون شیئیت عامه با اون شیئی که ما بین امتیاز بین این و انسان شده است، بین این و شجر شده است، در شیئیت باز با هم چیه آقا؟ مشترک. قهرن ما بین امتیاز میخوان، باز نقل کلام میکنید به اون ما بین امتیاز بین شیئی که مصداق شیئیت عامه است و اون شیئی که ما بین امتیاز بود، میگیم این دوتا باز در شیئیت با هم مشترکن. خب ما به امتیاز لازم دارن، ما به امتیاز اونها یا باید شیء باشد یا لاشیء، لاشیء که نمیشد ما به امتیاز باشد، پس باید شیء باشد. اگر شیء شد باز در شیئیت با هم مشترک میشوند، احتیاج دارن به ما، به هیچ جا شما متوقف نمیتوانید بشید، لذا تسلسل لازم میآید. پس از اول نگویید برای شیئیت عامه مصداق هست خارجن تا مبتلا به این تسلسل بشوید، چون ما یلزم منه المحال، محالون چه چیزی مقتضی تسلسل شد؟ بودن مصداق برای شیعیت عامه. اگر شیعیت عامه بخواد تحقق خارجی داشته باشد چون مستلزم تسلسل است، پس شیعیت عامه مصداق در خارج ندارد. شیعیت عامه در کجاست آقا؟ در ذهن. پس عروض شیعیت عامه بر جنی معروضات در ذهن است، ولی اتصاف اشیا به شیعیت خارجاً است. الانسان شیعون، الحجر شیعون، المدر شیعون، الفرس شیعون، الاخره. ولیکن عروض اون شیعیت عامه نسبت به معروض این در ذهن است، به الا که اگر در ذهن نباشد این عروض، و عروض عروض خارجی باشد، یعنی عروض خارجاً باشد، پس بنابراین باید شیء خاص در خارج باشد که هست. انسان در خارج است، امر در خارج، به اصطلاح شجر در خارج است، فرس در خارج است. عروض شیعیت خارج هم مثل عروض اعراض بر جواهر خارجی باشد. خب اگر عروض در خارج باشد، تسلسل به همین بیانی که عرض کردیم لازم می آید. و الا تکون من الامور العامه، اما اینکه از امور عامه نباشد، اشکال دوم، اگر شیعیت عارض بر انسان باشد خارجاً نه ذهناً، خب لازمه عروض خارجی چیست؟ وجود معروض خارجاً قبل از عارض، چون ثبوت و شیئن به شیئن فرع ثبوت مثبت و لست ظرف ثبوت، چون ثبوت ثبوت عروض عروض خارجی است، قهراً معروضاً باید خارجاً وجود داشته باشد. در اعراض ذهنیه و عروض ذهنی وجود معروض ذهنن لازم است نه خارجن، ولی در عروض خارجی معروض باید چی؟ خارجن وجود داشته باشد. حالا اگر شیعیت عامه مثل کم و کیف و سایر اعراض عرض خارجی برای اشیاء باشد نه عرض ذهنی، اگر عروض خارجی داشته باشد، خب قهرن معروض باید قبل از این عارض وجود داشته باشد خارجن. حالا ما سوال میکنیم این معروض در خارج قبل از این شیعیت عامه‌ای که عارض بر او شده است اگر وجود باید داشته باشد، به چه وجودی موجود است و به چه جهت شیعیت دارد؟ چون ما شیعی باشد، شیعیت عامه همون وجود مطلق است. اگر این به اصطلاح وجود به همین وجود عارض باشد، لازم یا تقدم شیء بر نفس به وجود آخری باشد، لازم یا تسلسل، چون نقل کلام میکنیم ما به اون وجود آخر میکنیم، نسبت او هم به این معروض، نسبت عروض خارجی عرض هست بر معروض و باید قبل از عروض عرض اون معروض تحقق داشته باشد. باز اینجا میگوییم اون عرض هم فرض برای میگیریم که به یک وجود آخری معروض تحقق دارد، باز نقل کلام به اون وجود آخر میکنیم و هاکذا، یک جای متوقف نمیشود، این تسلسل است. بیان دقت بفرماییم، اگر شیعیت عارض بشود در انسان در خارج، تمایی که اتصاف در خارج است، باید قبل از عروض شیعیت بر انسان این شیعیت باید چی؟ قبل از عروض موجود باشد، خود شیعیت باید موجود باشد، زیرا ثبوت و شیئن به شیئن فرع ثبوت مثبت است. در ظرف ثبوت ما به انسانی که معروض است در نظر میگیریم، این انسان آیا قبل از عروض شیعیت شیء بوده است یا لاشیء است؟ اگر شیء باشد سوال میکنیم به کدوم شیعیت، به وسیله چه شیعیتی شیء شده است؟ اگر به این شیعیت عارضه شیء شده باشد یا به شیعیت اخرى، یا بگیم نه معروض شیء اون به ذاته، این احتمال مرتبه هست، این وجه رو عرض میکنم. اگر بگیم شیء اون به ذاته، این باطل است، این خلف است، چون فرض این است که شیء اون معروض به واسطه این عارض. اگر شیعیت عارضه بر او هست دیگه معنا نداره ذاتی او باشد، اگر ذاتی شد خلف است. این فرض دقت بکنید، پس الانسان و شیعون لا ذاتن بلکه بالواسطه
انتظام.
احسن تو. حالا نه خب انتظام از ذات می شود، ما باید جهات ذاتی شیر انتظام می کنیم، ولی فرق این است که شیعت عامه عارض شده بر انسان. اگر عارض شده است نمیتونید بگید پس انسان شیء به ذاته، چون اگر شیء شد به ذاته دیگه نیاز ندارد به عروض شیء بر او. پس این فرض که اصلا مفروغ هم از بطلانه، چون لازمه او خلف است. پس باقی میماند این که بگوییم الانسان شیء اما به هاز شیئیت العارضه یا به شیئیت غیر از این شیئیت عارضه. اگر به این شیئی که عارضه بر انسان شده از انسان شیء باشد، لازم یه تقدم شیء بر نفس، یعنی قبل از آنی که شیئیت عارض بشود به واسطه خود هموش انسان شده از شیء. پس قبل از اینکه شیئیت بیاد شیئیت بوده است، این تقدم شیء بر نفس است، یعنی شیئیت بر خودش مقدم شده است. و اگر به شیء آخری شیئیت انسان محقق شده باشد لازمش تسلسل است. چرا؟ چون ما نقل کلام میکنیم به اون شیء آخر، میگویم اون شیء آخر هم که میخواد عارضه بر انسان بشود، چون اونم فرضی نیست که عارض است. اگر عارضه بر انسان شده است باید انسان قبل از اون شیء آخر هم شیئیت داشته باشد. و فرض رو بر این میگیم که شیئیت انسان قبل از ورود اون شیء آخر به یک شیء دیگری شیئیت پیدا کرده است. باز به اون شیء سوم نقل کلام میکنیم، به یک جای متوقف نمیتوانیم بشیم. حالا رفاق اگه میمیستن در همین تصدیلی که عرض میکنن دلیستی تا این مطلب واضح بشه. عبارت ایشان شیئیتی که عارض بر انسان میشود، مثلا اگر عروض در خارج باشد نه در ذهن، باید قبل از عروض شیئیت بر انسان انسان موجود باشد و باید شیء باشد. چون ثبوت و شیئن که عبارت از شیئیت است، لشیئن که انسان است، فرع ثبوت مثبت له خواهد بود. این مقدار تون میگیم که اینا رو گفتیم نوشتیم این مقدار را. فرع ثبوت مثبت له است در ظرف ثبوت. حالا به انسان نظر میکنیم، آیا انسان قبل از عروض شیئیت شیئون یا لیس به شیئ؟ یا او شیئون شیئون به ذاته او شیئون بالغیر یعنی بالعروض او لیس به شیئ؟ اگر شیء باشد آیا به همین شیئیت عارضه شیء است یا به شیئیت اخرى یا به ذاته؟ شیء اون به ذاته که مستلزم خلف است، اگر شیء است به ذاته دیگه عروض شیئیت معقول نیست. پس باقی میماند یا شیئیت او به این عارض است یا به شیء آخری که او را هم باید عارض بشه، چون حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد. اگر به این شیء باشد لازم میاد تقدم شیء بر نفس، اگر به شیء آخری باشد لازم میاد تسلسل. دقت فرمودین؟ خب پس این شیء که شیء باشد چی شد؟ باطل. اگر بگیم که نه لیس به شیء، خب اگر لیس به شیء است عروض معنا ندارد، چون ثبوت شیء الا شیء این فرع ثبوت مثبت له است. پس همه این احتمالات شد باطل، یا مستلزم این شد که خلف لازم بیاد، احتمال اول که شیئیت ذاتی باشد، یا مستلزم تقدم شیء بر نفس است که این باز معالش به تناقض است، یا مستلزم تسلسل است، یا مستلزم این است که ثبوت شیء الا شیئین فرع ثبوت مثبت له نباشد و قبل از آن که شیء تحقق پیدا کرده باشد بگیم شیء را ما عارض بر او می‌کنیم و حال اینکه معنا ندارد، قاعده فرعیه اقتضا دارد وجود او را. پس از اینکه عروض شیئیت عروض خارجی باشد، یکی از این محالات علی سبیل منع خلوب لازم میآید، یا خلف یا تقدم شیء بر نفس یا تسلسل یا تخلف از قاعده فرعیه. و این چون محال است پس بنا علی هذا التزام به اینکه عروض شیئیت در خارج باشد محال خواهد بود. ولذا میفرماییم و ان لا تکون اشکال دیگر، که اگر عروض در ذهن نباشد بلکه عروض در خارج باشد، لازم میآید که شیئیت از امور عامه نباشد، به همین نحوی که عرض شد. و کذا اتصاف الماهیت الخارجی بالامکان، فرمودم فمثل شیئیتن او امکانن، اینا معقول ثانیه فلسفی هست، یعنی عروض حتما در ذهن است، فقط اتصاف در خارج. کذلک ماهیت خارجیه که اتصاف به امکان پیدا میکنن میگه علی انسان و ممکنون، اتصاف ماهیت خارجی به امکان این اتصاف در خارج است، ولیکن عروضه لها، عروض امکان به این ماهیات این در ذهن است. چرا؟ از لا یحاذیه شیء فی الخارج، اگر عروض به نحو عرض خارجی باشد خب باید ما به ازای خارجی داشته باشد. شما در خارج چیزی به نام امکان ندارید، چون در خارج اون چی که هست واجب است و شیء ما لم یجب لم یوجد. پس بنابراین بین وجود و وجوب که ضرورت است مسابقه است، اولویت فایده ای ندارد که به اصطلاح حتی قائل به اصالت ماهیت این حرف را قبول دارد و نمیتواند این حرف را رد کند، چون اون هم ماهیت را من حیثیه لیست اللهیه میداند. بعد از کسب حیثیت از جائل میگوید ماهیت در خارج اصالت پیدا کرده است، ولی البته این شعری و بیشتر از این نمیتونه که در جای خودش گفتی. ولیکن عروض این امکان نسبت به ماهیت، این عروض در ذهن است. چرا؟ چون اگر این عروض عروض ذهنی نباشد و این عرض خارجی باشد مثل سواد و بیاض و امثال ذلك که عارض بر جسم میشوند، این هم عرض عرض خارجی باشد، خب باید ما به ازای خارجی داشته باشد، چون شیئی که در خارج است قطعا موجود است و چیزی که موجود است باید چی واجب باشد و آنی که ممکن هرگز واجب نمیشود. ولیکن عروض این امکان به ماهیت در ذهن خواهد بود. چرا؟ چون اگر عروض خارجی باشد ما به ازای خارجی باید داشته باشد. از لا یحاذیه، یعنی محاذی نیست با امکان شیء فی الخارج. چرا؟ لکون الامکانه سلب از ضرورته، این امکان سلب ضرورته این است و اون چی که در خارج هست قهرن واجب است و ضرورت است. حالا ولو این که ضرورتی به ذات نیست، بلغیر هم باشد کفایت میکنند. این اولا. ثانیاً لأن لازم الماهیت اعتباریان، امکان لازم ماهیت است، ماهیت خودش امر اعتباری است، لازم امر اعتباری به طریق اولا اعتباری است، نمیشود اون حقیقی باشد. چطور میشود که ماهیت امر اعتباری لازم امر اعتباری میشود چی حقیقی؟ اون هم که قائل به اصالت ماهیت هستم نمیتواند این حرف را منکر بشود. و ثالثاً اشکال سوم، لو کان عروض الامکان للماهیت فی الخارج لازم اما تسلسل و اما القول و اما خلو شیء عن المواد الثلاث و توالی به اصلها فاسده فالعروف عروض الامکان نسبت به شیء در خارج ایزد فاسد خواهد بود. خوب دقت بفرمایید که این لوازم ثلاثه چطور لازم میاد. اگر معروض امکان در خارج لوکان این عروض، عروض خارجی معروض امکان چی خواهد بود؟ خب قهرن هر عارضی معروض میخواد. شما اگر این عروض رو ذهنی ندانید و عروض رو خارجی بدانید، این عرض خارجی معروض میخواد. معروض او به نحو حصر عقلی از سه حال خارج نیست، یا معروض او باید ممکن باشد، یا معروض او باید واجب باشد، یا معروض او باید چی آقا؟ ممتنع باشد، و یا اینکه باید هیچ یک از این ثلاثه نباشد. این شق پنجمی شما نخواهید داشت. یا معروضه امکانی که عرض خارجی است معروض او واجب است، یا معروض او ممکن است، یا معروض او ممتنع، یا معروض او هیچ یک از این ثلاثه نیست، شیئی که هیچ یک از این ثلاثه نیست. اینجوری فرض میکنیم دیگه شرط پنجمی نداره. حالا فرض میکنیم دیگه ممکن آقا بگه که معروضش نه واجب است، نه ممکن است، نه ممتنع. فرض این بیشتر از این که نمیتوند دیگه. حالا اگر گفت هیچ کدوم از اینا درست نیست، اما اگر این که بگید معروض ممکن است، بگید ممکن است که در خارج الممکنو ممکنون، امکان در خارج عارض می شود بر ممکن خارجی، ما سوال میکنیم اون ممکنی که معروض این امکان خاص امکان قرار گرفته است به طور کل، امکان عام معروض او که ممکن است، امکان او یا امکان او ذاتی است، این بیان رو نگفتن اینجا بنده تعبیر میارم آقا این خوبه بدانید. ممکنه یکی بگه آقا ممکن و ذاتن، خب اگر ممکن و ذاتن دیگه عروض امکان بر او معنا ندارد. دقت دارین آقا؟ عروض معنا چون تا گفتیم عرض هست یعنی خارج از ذاتی او نیست. اگر امکان ذاتی او هست دیگه عرض نمیشود باشد. اگر عارض است یعنی ذاتی نیست. اگر ذاتی است یعنی عرض دیگه نیست. باشه نه اینجا عروض خارجی منظور عروض، چون بحث عروض و عارض و محروض است به همون نحوی که این شی خارج از ذات باشه، نه ذاتی با برهان منظور نیست. خب پس بنابراین این که عارض است، اگر عارض است ذاتی معنی نداره. حالا باقی میمونه ببینیم امکان او از بلغیر هست، امکان او که از ناحیه غیر است که اصلا خود امکان بلغیر معقول نیست، امکان او که از غیر هست اون ممکنی که معروض امکان شده است به هذا الامکان ممکن است یا به غیر این امکان. اگر به هذا الامکان که العارض له باشد لازمه تقدمش بر نفس، اگر به امکان آخری باشد نقل کلام میکنیم به اون امکان، میگیم اونم مثل این امکان اول عرض به للممکن. خب این ممکنه باید قبل از او یا امکانش به این امکان باشد یا باز به امکان ثالثی باشد، به این باشد تقدمش بر نفس، به امکان ثالثی باشد نقل کلام میکنه به اون امکان ثالث، میگیم اونم عارض است بر این ممکن. به مقتضای عروض باید این معروض قبل از اون عارض سوال میکنیم هل هو ممکنان ام لا، اگر ممکن است به هذا امکان یا به غیر این امکان، به این امکان باشد تقدم شیء علی نفس، به غیر این امکان باشد باز نقل کلام. لذا تسلسل لازم میاد. فرض اول مقتضی تسلسل است، لذا فرمودن لازمت امت تسلسل، این در فرض است که معروض او ممکن باشد. و اما بنابر این که معروض او واجب یا ممتنع باشد، دو تا رو مثل هم قرار بدید، این لازم می آید فرمودن به اما خلف، این خلف لازم می آید چون فرض بر این است که امکان معروض معروض او ماهیات ممکنه است، واجب ممکن نیست، ممتنع هم ممکن نیست، چون اونها ضرورت دارند و امکان لا ضرورت است. لا ضرورت که نمی شود معروض عارض بشود بر ضرورت، چه ضرورت وجود چه ضرورت عدم. پس این که معروض واجب یا ممتنع باشد مستلزم خلف خواهد بود. فرض دیگر فرمودن به اما خلوف و شیء عن المواد الثلاث، اگر بگویی که معروض او نه واجب است نه ممکن است نه ممتنع، میگیم لازم میآید که شیء باشد که از این مواد الثلاث خارج باشد، و این در بحث خاص خودش خواهد آمد که نمیشود شیء باشد که نه واجب باشد، یعنی باشد و نه واجب باشد، نه ممکن نه ممتنع. و خلوف شیء از این مواد ثلاث، ثلاث حصرش عقلی است، چون حصر عقلی است لذا نمی شود بیش از یکی و نمی شود خالی از ثلاث. فالهنا عروض این قبیل از امور فقط در ذهن است، اما اتصاف اون می شود در ذهن باشد و می شود در خارج. و صلی الله علی محمد و آله.